بت‌پرستی اصلا چرا شروع شده؟ اولا چرا به اینجا رسیده؟ بت‌پرستی چرا شروع شده؟ رفته رفته این ابزار بسیار خوبی شد برای اینکه بگن عالم از یه منطق واحد پیروی نمی‌کنه. میگن که بله آقا این چی معارف چی شما درست کردی؟ ائمه علم غیب دارن، نمیدونم انبیا علم غیب دارن، خود نوح خود پیغمبر میگن علم غیب ندارن. سلام علی نوح فی العالمین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت عزیزان شنونده محفلی پادکستی نوحی. انشالله که تا اینجا خیلی حال کرده باشید با حضرت نوح و جریانات حضرت نوح. من حالا سعی میکنم که هی لابلاش توضیحات تکمیلی بدم، فقط شما داستان گوش نکنید. پشت صحنه داستان ها خیلی مهمتر از خود متن اون داستان هاست. این جلسه میخوام راجع به چی صحبت کنم؟ اگه گفتید راجع به پدیده‌ای به نام بت‌پرستی یا بگیم تهمتی به نام بت‌پرستی. این تهمتی به نام بت‌پرستی دیگه چیه؟ چه زیغه‌ایه؟ بت‌پرستی توی عالم یک تهمته، یک تهمت به خداست. عملاً یه انحراف از مسیره. حالا چرا اینجوری شده؟ چه جوری شده؟ به چه نتایجی دست پیدا می‌کنم با بت‌پرستی؟ آیا ما الان بت‌پرستیم یا بت‌پرست نیستیم؟ یا بت‌پرستی همینه که یه سنگ و چوبی رو به تراشن بزنن یه جایی عبادت بکنن اون بت‌پرستی؟ خیلی می‌خوام بگن بت‌پرستی یعنی همونی که مثلا فرض کنید توی این گوشه‌های دنیا یه شکلایی میتراشن، بعد هی سرشون اینجوری میکنن، خم میکنن و احترام میذارن و قربانی میکنن در پاش و فلان اینا، اون بت‌پرستیه. و عجب بشر یه موقع چپ و چوله بوده یه کارایی میکرد، یه الان که دیگه این حرفا نیست، کی بت‌پرستی میره و فلان. پس اصلا موضوع بنا بت‌پرستی تموم شده. انشالله من باید یه سلسله پادکستی درست بکنم راجع به بت‌پرستی که معلوم بشه بت‌پرستی یعنی چی. ولی سردستی برای اینکه جریان نوح خیلی بحث بت‌پرستی گره خورده، میدونید که در روایات ما هم اومده بت‌پرستی از زمان حضرت نوح شروع میشه و یکی از مقابله‌های جدیه که حضرت نوح انجام میده با بحث بته. و اتفاقا یه سری آدم مکاری که حالا آیاتشون براتون میخونم، اینها در مقابل حضرت نوح بحث بت رو علم میکنن که آقا دنبال خدای این حضرت نوح نرید، شما که خودتون بت دارید، خودتون خدا دارید، خودتون بالاخره یه چیزی هست اینا. ولی حالا آیا واقعا بت‌پرستی همین بوده که همین حالت دیوانگی که یه کسی یه چیزی رو درست میکرده میذاشته بعد میگفته این خالق منه، این منو درست کرده؟ بعضی همچین تصوراتی داره، انگار یه تعدادی آدم احمق مثلا کلن الان هم این مقداری که مثلا بت پرستن چندی میلیارد بت پرست ما داریم، اینا انگار مثلا عقل ندارن، اینا مثلا گفتن که اینا ما رو ما اینا رو درست کردیم، اینا هم ما رو درست کردن. خب این معلومه که اینجوری نیست. باید یه خورده بریم جلوتر ببینیم. ببینید این یه تهمته. این چرا تهمته رو حالا عرض خواهیم کرد. سوره مبارکه صافات رو نگاه بکنید، از آیه 75 به بعدش جریان حضرت نوح.
وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ نجيناه وأهله من الكرب العظيم.
ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. نوح ما رو ندا کرد، ما هم چه جوابی دادیم، دممون گرم، یک جوابی دادیم. جواب بوده دیگه، شما دیدید موجب نجات مؤمنین شد، موجب غرق کفار شد، این جواب دادن. و نجیناه و اهله من الکرب العظیم، او رو و اهلش رو، اهلش یعنی که یعنی خانوادهش، نه دیگه جلسه قبل گفتیم اهلش یعنی همه اونا که تو پازلشن، اون اهله، خب اینا رو از اون اندوه بزرگ نجات دادیم. و جعلنا ذریته هم الباقین،
و جعلنا ذریته هم الباقین و ترکنا علیه فی الاخرین سلام علی سلام على نوح سلام على نوح في العالمين.
ذریه شدن اون کسایی که باقی موندن. ذریه یعنی چی؟ ذریه یعنی بچه‌های خودش، نه دیگه، گفتیم دیگه اون کسایی که تو پازلش بودن اونا ذریه محسوب میشن. حالا یه بحث مفصلی کاری نداریم. و ترکنا علیه فی الاخرین، ما در میان آیندگان یه نام نیکی به جا گذاشتیم، سلام علی نوح فی الاخرین. سلام بر نوح در همه عوالم، انا کذالک نجزی المحسنین. آقا ما با محسنین هم همین کارو میکنیم، اگه صف وایسن اینها رو جمعشون میکنیم، یه سری هم ریزش تولید میکنیم و به واسطه این خالص سازی در ایمان و خالص سازی در کفر میزنیم لهشون میکنیم اون طرفا رو. انا کذالک نجزی المحسنین انه من عبادنا المؤمنین، اونا از بندگان مؤمن ما بودن. ثم اغرقنا الاخرین، اون دیگران رو ما غرق کردیم. بعد میگه خوب دقت کنید، میگه و ان من شیعته لابراهیم، ابراهیم از شیعیان نوح بود. اذ جاء ربه بقلب سلیم، وقتی که با دل پاک و قلب سلیم رفت پیش خدا. اذ قال لابیه و قومه ماذا تعبدون، به پدرش و به عموش گفتش این چیه میپرستین؟ افکن، ببین این گفتم، افکن آلهتن دون الله تریدون، آیا یه معبود تهمت، یه تهمت دروغین رو دارید شما الان اراده کردید، اینو میخواید؟ حالا اینجا تو پرانتز به این دقت بکنید، ابراهیم شیعه نوحه ولی با دو روش، به دلیل شرایط متفاوت. کما اینکه امام حسین شیعه امام حسنه، ولی وقتی یه کار به دستش میاد امام حسین یه جوری عمل میکنه، امام حسین یه جور دیگه. شیعه بودن به این معنی نیست که دقیقاً همون کارو انجام میده، باید اون نقشه رو ببره جلو. ببینید یه موقع از یه تیکه پازل رو یکی درست میکنه، یک تیکه پازل رو یکی دیگه تو همون نقشه داره درست میکنه، یکی یه تیکه نقاشی میکشه، یکی تیکه دیگه نقاشی میکشه، همون نقاشی رو دارن تکمیل میکنن. لذا شیعه بودن به این معنی نیست که شما یه کاری بکنی عین کار قبلی، در صورتی که حضرت ابراهیم شیعه حضرت نوح و حالا که کاملا روحیاتش با حضرت نوح و عمل کردش با حضرت نوح و هم دیگه فرق داره. حالا انشالله اگه یه پادکستی راجع به حضرت ابراهیم داشتیم اینو صریح‌تر عرض میکنیم خدمت. پس ما یه چیزی داریم به نام بت‌پرستی که از زمان حضرت نوح شروع میشه. حالا باز دوباره من این سوالمو میکنم، یه بار قبلا سوال کردم اینا، آیا مردم بت پرستیدن؟ آیا مردم شروع کردن به بت پرستی؟ بت پرستی اصلا چرا شروع شده؟ مردم این کارو میکردن؟ من جواب این سوال رو باید تو اون پادکست بدم، ولی سر دستی یه چیزی بگم. برای اینکه باز دوباره به این فرهنگ و بحثش نزدیک بشیم، اینجا هست که وانطلق الملأ منهم، باز کیا میان پادویی میکنن، یهو میپرن وسط. نمیگه مردم این کارو میکنن، باز داره این همون بحثی که تو ملأ و مطرف عرض کردیم تو زمان حضرت نوح. آقا مردم این کارا رو نمیکنن. میدونید که اندیشمند میتونه اندیشه بیافرینه، مردم از اندیشه ها و خوراک اندیشه استفاده میکنن. وانطلق الملأ منهم، این سران و اشرافشون یه پریدن وسط، گفتن که انمشو واصبروا علی آلهتکم، آقا برید ایستادگی بکنید برای این آله های خودتون. ان هذا لشیء یراد، این میخواد بزنه ریاست و آقایی رو از شما بگیره. از این که ریاست و آقایی رو از ما بگیره، ریاست و آقایی رو میخواد از شما بگیره. این طرح داره، برنامه داره، آقا از قبل نشسته فکر کرده، همچیزی در آورده. ما سمعنا به هذا فی الملت الاخره، ما اصلا همچین چیزی نشنیده بودیم در روش گذشتگانمون. این هذا الا اختلاق، یه چیز دروغی بافته گفته که یه خدا ما داریم. ببینید حالا چرا اصلا اینجوری شده؟ اولا چرا به اینجا رسیده؟ بت پرستی چرا شروع شده؟ اولش میدونید از اینجا شروع شده. اینا یه سری علما و دانشمندا و چه اینا داشتن، بعد برای تقدیس اینها شروع میکردن پیکرهای اینا رو میتراشیدن، بعد میذاشتن بیرون توی جاهای توی معابدی میرفتن، خلاصه بت پرستی میامدن به اینا احترام میکردن. بعد از یه مدتی دیدن خب نمونه های پورتابلش هم بسازن بد نیست، یه تیکه های کوچولوی میساختن میوردن تو خونه ها دکوری و فلان اینا میذاشتن، باز دوباره به اونا تعظیم میکردن. چه میکردن؟ تا اینجاش آدم میگه حالا یه کاری میکردن دیگه. چرا ملأ اینجا اومدن در حقیقت پاشون گذاشتن وسط؟ چرا چهره ها پاشون گذاشتن وسط؟ رفت رفت این ابزار بسیار خوبی شد برای اینکه بگن عالم از یه منطق واحد پیروی نمیکنه، از منطق های متعدد پیروی میکنه، و عالم به عبارت یک خدای واحدی نیست که داره دستور میده. همه اینان درست اسم خدا رو نگه داشته بودن، من نمیگم خدا نداشتن، خدای واحد نداشتن، نه، ولی ضمن این که یک خدایی رو مثلا تصویر کرده بودن، یه سری بت تصویر کرده بودن که اینها دارن در عالم کار میکنن منهای خدا. رفته رفته به اینجا رسیده بودن و این ابزاری شده بود دست یک سری آدم در حقیقت به نام ملأ، که هر جایی بگن که این اتفاق افتاد، خدای فلان اینو خواسته. این سنته اینجوری است، نه شاید این خدا بخواد اون خدا نخواد. شما ببینید وقتی که شما چندین و هزاران خدا داشته باشید، بله اگر هزاران اسماء الله داشته باشید درسته، ولله الاسماء الحسنى فدعوه بها، یعنی شما برو سراغ اسماء الله، اسماء الله اسماء این اللهن، خب یعنی یه خدای واحد اینجا هست و اسماء الله، این درسته. ولی اگر کلن عالم رو پر از خدا کردید، عالم شیر تو شیر میشه دیگه. هر جا شما میتونید نظر خودتونو بگید، نظر خودتونو اعمال کنید. اصلا چرا؟ چون که شما نظر این خدا رو اعمال میکنید، اون یکی نظر اون خدا رو اعمال میکنه دیگه، چیزی هم نداریم با هم دیگه، دوتا خدان دیگه، پس هم دیگه برمیان این دوتا خدا دیگه. از یک منطق واحد عالم پیروی نمی کنه. اینجاست که وجود خدایگان کلن برای اینی که شما بگی خدا فعال نیست، من فعالم، بالاخره من دارم یه فکر میکنم، این خدای یه چیزی داره، اون خدای باران میخواد بارون بیاد، خدای خاک میخواد بارون نیاد، خدای باد میخواد باد بیاد، اون آتیشه خاموشه. خود دیگه عالم شیر تو شیره دیگه. ببینید وجود یک عالم پر خدا و شیر تو شیر، این کلن زمینه ایست برای اینکه کفار عالم منطق خودشون رو بتونن ببرن جلو، که حالا بعدها خواهم گفتش که این منطقی که خدایگان زیاد اینا منفعل هم هستن، تازه بر عالم تسلط دیگه ندارن، اون خدا هم تسلط نداره. اینا لذا در زمان حضرت نوح 5 بت برتر داشتن. ببینید قرآن از آیه 22 سوره مبارکه نوح اینجوری میگه، میگه و مکرو مکرن کبارن. آقا مکر زدن این ملع، چون که مکاری کار سرشناس هاست، مردم بیشتر اندیوزرن، مردم دارن استفاده میکنن، مردم مورد مکر قرار میگیرن، مکر رو آدم های سرشناس درست میکنن. و مکرو مکرن کبارن، یه مکر زدن آقا عجب مکری. خب مکره چی بود؟ گفتن و قالوا لا تذرن آلهتکم، این آلهاتونو ول نکنید ها، حالا به خصوص ولا تذرن ودا ولا صواعا ولا یغوث و یعوق و نسرا. ود، صواع، یغوث، یعوق، نسر، این پنج بوت بزرگ که بقیه بوتا زیر مجموعه اینن، کلن آله ها رو ول نکنید، به خصوص اینا. اینا سرشاخه های اعمال در حقیقت هران چه که در دنیا هست فعالیت اینهاست. این ببینید، این یک مکر کبار محسوب می شده، یک مکر بزرگ. این مکر بزرگ امروز هم هست، یعنی تراشیده های ذهن بشر. در سوره صافات آیه 95 همینه داره که قال اتعبدون ما تنحتون،
قال اتعبدون ما تنحتون، قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون.
آیا یه چیزی دارید عبودت میکنید که خودتون تراشیدید؟ اصلا این تراش ذهنی خودتونه، خودتون درستش کردید. میبینید ما یه چیزی درست میکنیم، یه علم جدیدی درست میکنیم، یه منطقی میتراشیم تو امور اقتصادی، امور بین المللی، امور اجتماعی، امور و و و همه اینا. گاهی اوقات میگیم اینا هم رهاورد بشر و بابامون اینجوری بودن و همه اینها، اون موقع همه رو توی آنپاسی میذاریم که آقا اینا همون چیزی که ما تراشیده هاییست که باید دنبالش بریم، با اینکه خودمون تراشیدیم. چرا تراشیدیم؟ چون که خدایی درست کردیم که چیز نمیتراشه، خدایی درست کردیم که اصلا فعال نیست اصلا تو این عالم، و بت‌های متعددی که هر کدوم یه سازی میزنن، شیر تو شیر عالم اینجوریه. برای همین است که یه مکر بزرگ محسوب میشه. درسته که اینها میگفتن که آقا ما این بت‌ها رو میخوایم که اینا مثلا شفعا اونا عند الله باشن و مثلا لیقربونا الالله زلفا باشن و شفیع باشن و مقرب کنن ما رو و همه اینها، اما سوره مبارک انعام آیه 94 نشون میده که اینا وضعیت بت‌ها رو از حالت شفاعت به حالت شراکت آوردن بالا. یعنی دیگه خدا نیست و پایین اسماء الحسنا، بلکه اینها هم کنار خدان. این بشر گاهی اوقات فکر میکنه اصلا خدا یه حرفی میده، نظر خدا اینه، نظر من اینه. بر همین در آیه 94 داره
و ما نرا معکم شفعاءکم الذین زعمتم انهم فیکم شرکاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون.
یه و ما نرا معکم در روز قیامت، یعنی و ما نرا معکم شفعاءکم الذین زعمتم انهم فیکم شرکا، و ما با شما نمیبینیم. میخواد بگه بوتا رو نمیبینیم با شما، اون شفعایی که گمانتون این بود که اینا شفیع نیستن، شریکن، از مقام شفاعت به مقام شراکت رسیدن اینا. لذا بت پرستی یک اتفاقی است برای منفعل کردن خدا و عالم و فعال کردن بشر به عنوان اومانیزم. بشره که هم حرفی میزنه، بشره که حرفی میزنه، بشر اصلا باید حرف بزنه. خدا چی کار است؟ عالم چی کار است که ما بخوایم نشون بدیم عالم برای خودش با یک سنن الهی ولی منطق با یک سنن الهی داره به پیش میره، ولی منطق پیغمبران منطق نوح این نبود. منطق نوح، بذارید من همینجا یه شبهه رو از نوح پاسخ بدم. این آیه رو دقت بکنید، خیلی آیه‌ای که به لحاظ شبهه افکنی برای حضرت نوح دوچار شبهه شدن بعضیا. در سوره مبارکه هود آیه 31 حضرت نوح یه چیز عجیب میگه، میگه ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملک. میگه من نمیگم من علم غیب دارم، اصلا همچی حرفی نمیزنم، من کی گفتم من علم غیب دارم؟ بعضیا میگن اه بابا نوح هم خودش قائل به این که علم غیب نداره، خودش میگه من علم غیب ندارم، من اصلا همچی ادعایی ندارم که علم غیب دارم. این همین مطلب در سوره مبارک اعراف هست راجع به پیغمبر، دارد که آیه 188 قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، نفع و ضرر من دست من مالکش نیستم، اگه خدا بخواد ولو کنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير، اگه من علم غیب داشتم که خوب بود که من کلی خیر درست میکردم برای خودم. این همین باز دوباره راجع پیغمبر آیه 50 سوره مبارکه انعام هست، قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملک. میگه که من خلاصه من کی گفتم من اصلا مدعی علم غیب نیستم. بعضیا میگن که بله آقا این چیز معارف چیه شما درست که ائمه علم غیب دارن، نه انبیا علم غیب دارن، خود نوح خود پیغمبر میگه من علم غیب ندارم. این همین بحثی بود که راجع به بت تا اینجا گفتیم، این جوابش همینه. انبیا مثل نوح حرفشون چیه؟ میگن آقا من مثل رادیو میمونم. یعنی چی؟ رادیو که خودش صدا نمیده که، رادیو ازش صدا در نمیاد که. بله اگه رادیو روشن باشه، موجش تنظیم باشه، اون موجو میگیره تبدیل به صوت میکنه میده بیرون. من علم غیب ندارم یعنی من به خودی خود علم غیب ندارم، معنیش اینه، نه اینکه من علم غیب ندارم. خب این وحی که داره برای بندگان میخونه این چیه؟ قصه لیل مجنون که نیست، این علم غیب دیگه. انما انا بشر مثلکم یوحا الی، من یه بشری هستم مثل شما ولی به من وحی میشه. برای همین اونا میگن ما فعالیم، انبیا همش بحثشونه که آه خدا فعاله، من بلندگوی خدام. تو همه جا اینجوریه، میگن آقا معجزه بیار، میگه من میخوام، من معجزه ندارم، معجزه باید خدا به من بده من بیارم. علم غیب بگو، میگه من غیب نمیدونم، باید به من بگن من بگم بیارم. و یعنی من سر خود چیزی ندارم که بخوام بیارم. برای همین است خدا مثلا میگه اگه میخواد بگه خدا فراموش نمیکنه، میگه و ما کانارم بوکه نسی، یا خدا فراموش نمیکنه. ولی وقتی که میخواد بگه پیغمبر فراموش نمیکنه، میگه سنقره اوکه، ما برات میخونیم، فلا تنسا، تو یادت نمیره الا ماشاءالله، مگر خدا بخواد. نه اینکه پیغمبر ما یه چیزی از وحی میخونیم تو یادت میره یهویی، نه معنیش این نیست، معنیش این است که اگر یادت نمیره به حفظ الهی یادت نمیره. یعنی اینجا خدا همه کار است. برای همین است که این شبهه رو سر دستی جواب دادیم که آقا میگه من علم غیب ندارم، علم غیب ندارم یعنی من به تنهایی علم غیب ندارم، من رادیو هم که رادیو خودش صدا ازش در نمیاد، بلکه باید بگیره، موج باید بگیره از جای دیگه، باید موج بیاد و بگیره و اینو تبدیل به صوت بکنه بده بیرون. خب اینم از بت پرستی. طلب ما با شما یه بحث مفصل راجع به بحث بت پرستی، خیلی بحث مهمیه. انشالله قسمت بعد میخوایم سوار بر کشتی نوح بشیم، چجوری کشتی نوح ساخته شد، چجوری نشستن توش، چجوری این طوفان انجام شد، و این قصه که جزء بخشای خیلی مورد توجه همه ما هست. ما اصلا نوح رو با کشتی و طوفان و این چیزا میشناسیم، خیلی وقتا این بحثا رو نشدیدیم، نمیدونستیم. حالا انشالله سوار بر کشتی نوح میشیم، باید هم بشیم، بیای پایین غرق میشی. حافظ از
دست مده صحبت این کشتی نو ورنه توفان حوادث ببره بنیاد